بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول 8 شهریور 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در جعل حجیت امارات بود. شارع اقدس که اماره را که ظنیه هست حجت قرار می دهد. آقای آخوند فرمود مراد از جعل حجیت خود حکم وضعی حجیت است که معنای او تنجیز و تعذیر است. آقای نائینی و مرحوم عاشق مند حسین رحمت الله علیهما اشکالاتی رو وارد کرده بودند بر آقای آخوند که از آقای آخوند دفاع کرد و اشکالات رو وارد ندانست. با این حال ما با آقای آخوند همراه نیستیم. آقای آخوند تعبد به اماره را معنا می کند جعل حجیت برای اماره، لکن ما تعبد به اماره را معنا می کنیم عبارت است از جعلها علمن. ما او را اگر اماره ای ثابت شد که حجت است او را علم حساب میکنه. ثم به این معنا که میگیم العلم و علمان، علم واقعی که همون قطع و یقین باشه و علم تعبدی که علم تعبدی آن است که شارع اون رو اعتبار کرده است. حالا بله، وقتی علم تعبدی شد حجت هست، اشکالی نداره. بله. نه، دو تا مطلب. آقای آخوند میگه حجیت به معنا تنجیز و تعذیر. ما میگم نه، وقتی تعبد به اماره کرده، اماره رو حجت کرده، یعنی جعله علمن، لکن علمن تعبدی. حالا عرض خواهم که آقای عاشق مند حسین دوباره اینجام اشکال دارن در اینکه اماره را ما علم حسابش بکنیم ولو علم تعبدی. مرحوم عاشق مند حسین نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 125 اینجا دو تا اشکال وارد میکنن. میگن اگر شما اماره را علم تعبدی بدانید، یعنی اماره تنزیل شده است منزلت العلم فی الاثر، یعنی برای اماره جعل اثر علم شده است. برای اماره جعل اثر علم شده باشد یعنی همون جعل حجیت که آقای آخوند می فرمود و این برگشتش می خواد بفرماید به همون بیان آخوند که آقای آخوند می فرمود معنای اعتبار اماره تنزیل است. شما هم دارین میگون تنزیل است. درست شد؟ پس بازگشت اگر قصه جعل اثره، یعنی شارع اقدس اماره را علم دیده است، به معنا این که اثر علم را برش بال کرده، پس بنابراین شارع جعل اثر علم را کرده است. می‌فرماد اگه این باشد، این برگشتش به فرمایش آقای آخونده. آقای آخونده هم میگفت تنزیل. و اگر مراد این است که شارع اماره را علم اعتبار کرده است، یعنی شارع او را علم اعتبار کرده، ثم اثر عقل اثر برش بار می شود عقلا، یعنی وقتی علم شد عقلا آثار علم دیگه مترتب می شود. توجه فرمودی؟ خب اگر این باشد که اماره را شارع علم اعتبار کرده است و بعد بفرمایید که آثار عقلی برش بار می شود، آیا شیخ محمد حسین می فرماید وقت باید شما ثابت کنید که آثار علم، آثار عقلی که بر علم بار می شود، مختص به علم وجدانی نیست. این آثار عقلی اعم است از علم وجدانی و علم تعبدی، یعنی میبایست این رو ثابت کنید. توجه فرمودید؟ پس بنابراین دو تا اشکال آقای شیخ محمد حسین روشن شد. میفرماید اینی که شما میگون امار علم است، مراددون چیست؟ آیا تنزیل منزلت العلم است، یعنی شارع آثار علم را برش جعل می کند، پس اثر میشه جعلی، خود اثر را شارع داره جعل می کند. اگر این باشد، این برگشتش به همون فرمایش آقای آخوند جعل حجیت، تنزیل اماره منزلت الواقع، تنجیز و تعذیر، این میشه همون جعل حجیتی که آقای آخوند میگه. این عبارت اخرای حرف آقای آخوند. اگر شما میگون نه، شارع اقدس اماره را که جعله و جعلها علمن، یعنی اون رو جعل میکند به عنوان علم، وقتی او رو جعل به عنوان علم جعل کرد، خود به خود آثار عقلی علم برش مترتب میشود. شارع جعل اثر نکرده، شارع او رو علم قرار داده، وقتی علم قرارش داد، خود به خود آثار عقلی علم برش مترتب میشود. می فرماد خب اینجا شما باید ثابت کنید که آثار عقلی علم مختص به علم وجدانی نیست، آثار عقلی علم بر علم تعبدی هم مترتب می شود. اینو باید اثباتش کنید و الا نمی شود، چون اثر عقلی مال چیه؟ اثر عقلی مال خود شیء خارجی وجدانی است، اثر عقلی مال تعبد نیست. اگر فرض بفرمایید که ما گفتیم که بله یکفی کد، بفرمایید که تراب عشر سنی به جای وضو، خیلی خوب، اگر شما کسی بیمار بود و وظیفه او تیمم بود، 10 سالم که وظیفش تیمم باشد کفایت او رو میکنه. بنابراین شما تیمم رو جعل کرده اید به جای چی؟ به جای وضو. شما به آب فرمایید که وضو بگیرید، یه آثار عقلی مترتب برش میشه، صورتتون خیس میشد، اگر آب یخ است تابستون خنک میشید و و. خب یعنی تیمم به ترابم اون آثار عقلی برش بار میشه، همون کارا رو برای شما میکنه. ولو شاره میگه تیممم جانشین وضوست، توجه میکنه، اما آثار عقلی که بر وضوع وجدانی مترتب میشد آیا بر تیممم مترتب میشد؟ حالا شاره بگد اماره، ما اماره رو علم جعل کردیم، آثار عقلی که بر علم بار میشد مال علم وجدانی است. اگر شما میخواین اون آثار عقلی اینجا مترتب بشود، باید اثبات کنید که آثار مال اعم از علم وجدانی و علم اعتباری است. بله دیگه، اون ترتب اثری که تنجیز و تعذیر باشد عقلیه دیگه، و لذا او قابل جعل که نیست. این دو تا اشکال از آقای عاشق مندوسه. اشکالا اشکالای جونداره، باید جواب بدیم. ما خدمت شما عرض میکنیم از اون مطالبی که روزهای گذشته در جواب آقای نائینی و خود آقای عاشق مندوسه و مطالبی که دیروز خدمت شما عرض کردیم نسبت به اون شبهه عویسه‌ای که عرض کردم، ظاهراً مطلب روشن میشه که شارع شیعی رو تنزیل میکند منزله شیعی، جاییست که خود اون شیع قابل اعتبار و جعل نباشه. اون وقت میاد سر داستان تنزیل، میگه اینو بگذارید جای او، اینو نازل منزله آن بدانید. توجه میکنید؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بگم تنزیل شیء منزله شیعی جعل منزلون علیه هست منزله او. تنزیل وقتی میشه که خود شیء رو شارع نتواند جعل کنه. شما دارویی که دکتر برادون نوشته کی میرید سراغ مشابهش؟ وقتی خودش نباشه. شارع وقتی نتوند خود شیء رو جعل کند، میرد سراغ تنزیلش، یه چیز دیگری رو جای او قرار میده، شیء رو نازل میکند منزله او. شما یه لوازم یدکی ماشینتون میخواد، نیست تو بازار، میکانیکه میگه این نیست، من از یه ماشین دیگه یا یه نحو دیگه برای تو چکارش میکنم؟ به جای این یه قطعه دیگر رو میخورونم به ماشینه. متوجه میشی؟ و این قطعه اصلی نیست، اما یه قطعه دیگر را نازل میکند منزله این قطعه اصلی، میخوروند به جای او. بنابراین این میشه تنزیل. وقتی شارع شیعی رو تنزیل میکند منزله شیع دیگر، که مستقیم نتواند اون شیع را جای قبلی بگذارد، او وقت میاد سر داستان تنزیل. توجه فرمودید؟ خب اما اگر شارع اقدس بتواند شیء رو جای همون بگذاره، جعل کند جای او، دیگه احتیاج به تنزیل نداره. پس بنابراین شق اول آقای عاشق مندوسه این رو جواب گفتی، تنزیلی در کار نیست. آقای هاشمند دوسه میگفت اگه تنزیله برمیگردد به فرمایش آقای آخون، آخوندم میگفت تنزیله. میگم نه آقا تنزیل نیست. چرا تنزیل نیست؟ چون شارع در مانه نفی میتواند خود اون شیء رو جعل کند. وقتی میتوند خودش رو جعل کند چرا تنزیل کند؟ چرا یه چیزی بهش بخوروند؟ چرا قائم مقام بگذاره؟ خود مقام رو میتواند جعل کند. توجه کردی؟ بنابراین تنزیلی در کار نیست، جعل و اعتبار است. ببینید ما چند نوع طلب داریم؟ طلب دو نوع. طلب دو نوع داریم. یه وقت شما چوب برمیدارید بالا سر کسی میزنین تو سرش، میکنین کار رو انجام بده. یه وقت نه چوبی دست نگرفتید امرش میکنید میگون انجام بده. یعنی ما یه طلب حقیقی داریم، یک طلب چی؟ اعتباری داریم. وضع چند قسم داریم؟ دو قسم. یک وضع حقیقی داریم، این کتاب های قرآن رو گذاشته دیم، این وضع حقیقی. یک وضع اعتباری داریم. وضع اعتباری این است که شما اسم بچه دونو میگذارید حسن، این وضع است. اما وضع چیه؟ شما اعتبار کرده اید نام حسن رو برای فرزنده دون. درسته؟ خب ما میگم آقا علمم دو قسم، یک علم وجدانی حقیقی واقعی است، اون قطع و یقین. قسم دوم علم اعتباری است که شارع اون رو اعتبار کرده است، جعله علما. پس ببینید تنزیل نیست، چون خودشو میتوند جعل کنه، چرا تنزیل کنه؟ وقتی خودشو میتوند جعل کنه خودشو جعل میکنه، تنزیلی وجود نداره. ببینید در داستان مثلا آئین فقها، علا فرضی که ولایت فقها تمام بشد، حالا در کل شیء یا در مراتبی که گفتی، شارع اقدس به داستان امامت که رسید، ائمه به 12 تا چه شد؟ ختم شد. دیگه شما امام 13 نمیتونید داشته باشید و ما بعدش هم هاکذا. بنابراین آمده از فقیه را در عصر غیبت ناتنزیل کرده است به جای چی؟ به جای امام. خیلی خوب، چرا تنزیل؟ برای اینکه دیگه نمیشد امام قرار بده. اگر میشد امام قرار بده خب میگفت خب آئین فقها هم امام، اون وقت شما دیگه عدد ائمه دون 12 نبود، برو الی لایتناهی بود. چون عدد شما حصر به 12 داره، بنابراین قابل زیادتی نیست، نمیتوند فقیه را امام کند. لذا چه میکند؟ او را حالا با استفاده ادله ولایت فقیه تنزیل میکند منزلتاً چی؟ امام. چرا؟ چون نمیتوند او را امام قرار بده، چون عدد ائمه منحصره، حصر داره به 12. خیلی خوب، حالا در داستان علم اینجور نیست. شارع لازم نیست که تنزیل کند منزلت العلم. چرا تنزیل کند؟ خودش را علم قرار میده، به این بیان که علم را دو قسم کند، یک علم واقعی یک علم اعتباری. بنابراین تنزیل نیست، جعل اثر نیست که عرض ما برگردد به بیان آقای آخوند. عقل که میگد علم تکلیف واقعی رو منجز میکند، اینی که آقای آشان دوستن لنگ دوم اشکالش میگه شما باید بگون که آثار علم، آثار عقلی علم، این آثار عقلی علم مختص به علم وجدانی نیست، این علم اعتباری را هم دربر میگیرد. میگم اصلا داستانی تنجیز و تعذیر این از آثار علم نیست، این بازگشتش از آثار بیانه. بیان کدوم بیان؟ بیان آقای طرقی در قاعده قبح عقاب بلا بیان. وقتی شما علم پیدا کردید بیان دارید، علم به تکلیف، پس نسبت به تکلیف بیان برای شما چه وجود دارد؟ وقتی برای شما بیان وجود دارد، قبح عقاب بلا بیان قاعدش دیگه از بین میره، تکلیف در حق شما منجز خواهد شد. پس اگر داستان تنجیز و تعذیر از آثار علم وجدانی بود، آقای عاشق مهندسین فرمایش شما وارد بود، داستان تنجیز و تعذیر از آثار علم وجدانی نیست، از آثار بیانه، از آثار وصول تکلیفه، از آثار این است که بیان در قاعده قبح عقاب بلا بیان ارقا مرتبه بیان علم وجدانی به تکلیف است. این ارقا مرتبش است. علم اعتباری هم چی حساب میشد؟ بیان حساب میشد. وقتی بیان حساب شد، بنابراین تکلیف به شما واصله، بیان دارد، مخالفتش رو کردی، قاعده قبح عقاب بلا بیان در حق جاری نمیشد. خب شما میگون این علم اعتباریه، همارس دیگه، یه احتمال خلافی در واقع وجود دارد که شارع و احتمال خلاف رو چه کرده؟ الغا کرده. یه وقت هم دیدی تکلیفی نبود، گفتیم اینا دیرو جواب گفتیم، گفتیم بله. یه وقت هم دیدی داخل این اماره روزا به چا شانسی ور می داشتن، آن شانسی یه وقت هم پوچ در می مید، اماره شما یه وقت پوچ در میاد، یعنی چیزی توش نیست وقتی مصیبه الالواقع نباشد، درسته؟ میگم این اماره شما اگه پوچ در آمد احتمال میدید؟ بله. میگه پس بنابراین خب تکلیف منم، میگم چرا تکلیف منجزه؟ چرا؟ به خاطر اینکه عقل حکم میکند تو باید به معدای این اماره عمل کنی، دفعا لضرر محتمل. چون اگه پوچ باشه بله مشکلی نداری تو، اما تو از کجا میدونی پوچه؟ یه وقت اماره مصیبه الالواقع بود، اگر مصیبه الالواقع بود اون وقت یخدا روز قیامت میگیرن، چرا عمل نکردی؟ چرا عمل نکردی؟ پس بنابراین دفع ضرر محتمل، دفع ضرر محتمل قاعده اینجا جاری میشد، میگه باید بر طبق اماره عمل کنی. درست شد آقا؟ با این تقریبی که برای شما کردم، پس هر دو تا اشکال آقای آشمند حسین رو جواب گفتیم. آقای آشمند حسین دو تا اشکال چی بود؟ یه بار دیگه اجمالش آقای سیفی این بود که فرمود آیا این که اماره را علم شما میگون شارد قرار داده است، این علم به لحاظ جعل اثره، یعنی اثرش رو شعار جهل کرده، اثرش میشه حجیت، میشه تنجیز و تعذیر، میشه همین فرمایش آقای آخوند. اگر گفتید جعل اثر نیست، نه جعله علما، شارع اماره را علم قرار داده است، علم اعتباری. میگه خب علم اعتباری که آثار عقلی یا علم وجدانی ندارد که، اون آثاری که بر علم وجدانی بار میشد اونا آثار علم وجدانی است. شما باید ثابت کنی آثار مال اعم از علم وجدانی و اعتباری است و شما این را ثابت نکرده ای. این اشکال دوم. میگم آقای عاشق مند حسین، ما جعل اماره را جعل اثر اماره نمیدانیم، چون جعل اثر یعنی تنزیل. تنزیل وقتی میشد که شارع نتواند خودش رو جعل کند، پس بنابراین جعل اثر و تنزیل نیست. این شبهه اول آقای آشفان دوستان. میگم این اولی نیست. چیه؟ جعله شارع اماره را جعلها علمن، علمن اعتباریان، و علم اعتباری قابل جعل، ید شارع میرسد به این که اون رو جعل کنه. میگه خب باید آثار رو ثابت کنی اینجا، که آثاری که بر علم وجدانی وار میشد این آثار اعم است از علم وجدانی و تعبدی، و شما این رو ثابت نکردی. میگم آقای آشفند حسین، این آثاری که شما میفرمایید که به کار ما میخورد اینجا تو داستان فقه، این آثار اثر علم وجدانی نیست، اینا اثر بیانه، اثر وصول تکلیف است، اثر علم وجدانی نیست. وقتی اثر بیان شد، وقتی شارع گفت اماره مؤدای اماره حجت است، من او را علم لحاظ میکنم، پس بنابراین اماره را هم شارع بیان میداند. بنابراین وقتی بیان دانست، اثر بیان برش بار میشد. علم وجدانی ارقا مرتبه بیان است، علم تعبدی هم بیان لحاظ میشد. وقتی بیان لحاظ شد، شما میبایست مطابقش عمل کنید. اگر ترکش کردید گرفتار عقاب میشید و دفعا لضرر محتمل باید بر طبقش عمل کنید.
علمی اعتبار اون اصل خاصه علمی بیشتاری نداره که همون موضوع تیمون
باش نداشته باش. ما اثر به علم وجدانیه نمیخوایم، ما بیان میخوایم. احسنت. ما بیان میخوام اینجا. اثر علم وجدانی را ندارد. خب نداشته باشه. لکن بیان حساب میشد یا نه؟ بیان حساب. بنابراین شما وقتی اماره دارید دیگه نمیتونید براءت جاری کنید. باید طبق اماره دون عمل کنید. ما همینو میخوام. ما بیان میخوام. بیان برای تکلیف. تا اینجا روشن شد. پس اشکال آقای آشمند حسین رو جواب گفت. آقای آشمند حسین خیلی مقام علمی دارن، حواستون هست؟ متوجه و اینها رو بذارید کنار. یه اشکالی کردن، ما اشکال رو جواب دادیم، تموم شد. الا مقام علمی آقای آشمند حسین که بله، ستاره هم بالاتر است. خب بعد سوال بعدی میگه خب اصلا شما از کجا میگن که شارع اماره را علم قرار داده؟ تا حالا فقط ادعاست که شارع اماره را جعلها علمن اعتبارین. اصلا چه دلیلی داری که شارع اماره را علم اعتباری قرار داده است؟ بگم دلیل ما خیلی آسون و ساده است. ما میگم آقا اعتبار امارات تأسیس شرعی ندارد، شارع اقدس که نمیده اینا رو اماره قرار بدهد، که اینا در نزد عقلا چیه؟ حجت است. شارع فقط چه کرده؟ امضا کرده است. و عقلا این امارات رو چه حساب میکنه؟ علم حساب خبر ثقه رو عقلا علم حساب میکنن یا نه؟ بله؟ علمش حساب. الان شما میخوام پسرتون رو زن بده، یا آقایی بهتون میگه فلانی دختر داره، میرین خواستگاری یا نه؟ زنگ میزنین خونه و آقا میگن که ما میخوام بیام برای دختر خواهد. تو از کجا میدونی این دختر داره؟ خب این خبر داد دیگه، این خبر سقرا شما علم دارید لحاظش میکنید، و الا شما این تلفونا نمیزدین دیگه. توجه میکنید اوغلا خبر سقرا ظاهر کلام ظواهر حجت است یا نه؟ خیلی خوب، ظواهر حجت است. خیلی خوب، پیش اوغلا، اوغلا به ظاهر کلام افراد چی کار میکنه؟ اخذ میکنه. حالا اگر یک کسی میخواد معنای خلاف ظاهر قصد کرده، متوجه نمیشه، اونا رو باید برش چی بشه؟ قرینه اقامه بشه معنای خلاف ظاهر. باید یکی مثل شیخ محمود شبستری بیاد تو گلشن راز بگه بله مراد ما از می و ساقی و شاهد و توجه می فرمایید عشق و اینا چیست، و الا اگه ما باشیم و ظاهر معلوم ظاهرش چیه، اما میاد میگه نه مراد اینا نیست، یه چیزای دیگه قصد کرده ان. خیلی خوب، خودش توضیح داده بشه اشکالی نداره، و الا کلام حمل می شود بر چی؟ به ظاهرش. و این اعتبار و اوق. پس ببینید اوغلا امارات را علم لحاظ میکنه، درست شد؟ علم لحاظش میکنه، و شارع اقدس اماره تأسیسی ندارن، هرچه که امارات شارع امضا کرده. پس این که ما میگم شارع امارات را جعلها علمن، شما استیهاش نکنید چه جوری جعلها علمن، این سیره اوغلاست. اوغلا امارات را علم حساب میکنن. وقتی یک کسی شما ازش سوالی کردید جوابی به شما داد، شما ظاهر جواب را اخذ میکنید یا نه؟ بله، ظاهر جواب. شما پرسیدید فلانی دختر داره، گفت بله. خب بله یعنی دارد دیگه. خب شما اگر این قصد کرده است که بله یعنی این که ایشون انشالله تا سالهای آینده صاحب دختر میشه، این دیگه چیه؟ این خلاف ظاهره. اگه شما زنگ زدین یارو گفت آقا من اصلا دختر ندارم، توجه میکنید؟ و وقت اون بابا رو که دیدین چی بهش میگن؟ اون آخو مردی که پس تو گفتی دختر داره، این که میگه من اصلا دختر نداره. ظاهر کلام اخذ میشه، میگه بله من منظورم این بود که این تا 20 سال دیگه یه دختر پیدا میکنه. شما میگن این جواب بله شما منظوری شما رو نمیرسون، بله یعنی الان دختری دارد که من برم براش خواستگاری. ظاهر کلام ببینید حجت. و اوغلا سیرشون این است که اینا را علم لحاظ میکنن. شارعم همین را امضا کرد. شارع طریقت ببینید اینا بیانه، شارع اقدس برا بیان مرادات خودش طریقی احداث نکرده است، از همون طرق اوغلاییه چی کار میکنن؟ استفاده کرد. همون جور که عقلا مرادات خودشون رو بیان میکنن، مقاصد خودشون رو بیان میکنن، شارع اقدس هم از همین طرق استفاده کرده و مقاصد و بیانات خودش رو بیان کرده. بنابراین میشد اعتبار اماره علمن. اون وقت یه شبهه اینجا پیش میاد، اونم بگم و عرضمون تمام. و اون شبهه این است، آیه شریفه میفرماید ان الظن لا یقنی من الحق شیئا. از اون اولی که اصول خوندیم بهمون شیخ فرمود این آیه چیه؟ قابل تخصیصه؟ شیخ فرمود این آیه آبیه از تخصیص. ان الظن لا یقنی من الحق شیئا، گفتند این آبی از تخصیص است. درست شد؟ خب میگم بله، این آبی از تخصیص است، ما هم قبول داریم، آیه رو میبوسیم، رو چشممون میگذاریم. رو نظر ما که امارات علم جعلی و تعبدی و اعتباری است، دیگه اماره زن نیست، دیگه اماره علم است. وقتی اماره علم شد، تخصصا آیه شریف شاملش نمیشد و نه تخصیصا. و آیه شریف عبایه از تخصیصش باقی است. امارات رو ما علم داریم میگیریم. آیه نمیگد ان العلم لا یغنی من الحق شیئا، میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظنی که دلیل بر حجیت دارد، شارع او رو اعتبار کرده است علمن، او دیگه ظن نیست، او دیگه علمه. وقتی علم شد از تحت چه آیه شریفه موضوعاً خارج است. موضوعاً یعنی تخصصاً خارج است. توجه می‌فرمایید؟ خیلی خوب. پس چه میماند؟ پس بفرمایید عموم آیه که آیه آبی از تخصیص هستم، در چی؟ در عبایه تخصیصش باقی است. اما اگر شما گفتی اینا ظنه و شارع اعتبارش کرده، خب وقت این آیه رو چیکار میخوایی بکنی؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این آبی از تخصیصه. اینجا گرفتار مشکلیش، باید آیه رو تخصیص بزنی، آیه قابل تخصیص نیست. آیه باید هست هست. بیان آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این کلام عبایه از تخصیص داره، این نمیشه تخصیص. توجه کردید؟ اگر شما گفتید که بفرمایید که هر کس که مثلا اگر گفتید لعن الله بنی امیت قاطبتن، درسته؟ اگر میگفتی لعن الله بنی امیه، خیلی میتونستی استثناء کنی دوتا را توشون. اما وقتی گفتی قاطبتن، توجه میفرمون؟ خب دیگه این تأکید دون با تخصیص بعدی دون قابل آیه از اینم محکم تره. ظهور آیه آبی از تخصیص داره. خب اون وقت آمدن اشکال کردن. پس مواردی که خود شارع اقدس میگد بزن عمل کنه اشکالی نداره. اینا آیه تخصیص به آیه نیست. میگم کجا مثلا؟ میفرمان صحیحه زراره. وسائل جلد 4 30 جلد صفحه 307 حدیث اول باب 6 از ابواب قبله. یجز تحری و ابدن اذا لم یعلم این وجه القبله. اگر قبله رو دقیق نمیدونی، تحری علال قبله تو رو کفایت میکنه، یعنی اون طرفی که زن داری وایسا نماز میکن، اون طرفی که زن داری بین المشرق و المغرب، بین المشرق و المغرب قبلتو. خب بین المشرق و المغرب چند درجه است؟ 180 درجه. توی 180 درجه کدوم ورش وایسم؟ این ور، این ور، این ور، این ور. میگه یجز تحری، هر طرف زنداری همون طرف وایسا نماز بخون کافیه. یجز تحری یعنی اگه این ور وایسادی زنت این ور بود، بعد تبین قبله این وره. یعنی چی؟ یجز تحری ابدا، یعنی دیگه احتیاجی به تکرار ندارم. بله اگر پشت به قبله وایساده بودی اون باید عاده بشه، اما اگر انحرافی که داشتی اون جوری بود که بین المشرق و المغرب صادق بود، الان میاد از شون پرسه میگه آقا ما 30 سال اینجوری نماز میخوندیم تو خونمون، خیلی خوب به ایزاوی آقای سعاده، حالا معلوم شد قبلمون به اون زاویه است، خیلی خوب چکار کنیم؟ 30 سال نماز خونده اونجا. میگون چی؟ یجز تحری و ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله. میگون شما بین المشرق و المغرب، بنابراین بین المشرق و المغرب قبلتون. میگم حالا دیگه صحیح واسه اون نماز قبلیاتو نشون. بله اگه گفت قبله اینور بود ما به پشت قبله نماز خوندیم، نه اونا باید چی تو بشه؟ اعاده و قضا بشه. اما اگر پشت به قبله نبود است، بین المشرق و المغرب بود است، کافی است. کافی است. شنیدن شما حالا اینم بشنوید. خب میگن خب این زن به قبله است، شارع زن به قبله رو حجت کرده، پس کجا ان الزن لا یغنی من الحق شیئا؟ این تخصیص زن به دخول وقت. میگه شما نمیگم اگر کسی گمان کرد وقت چی شده است؟ داخل شده و نماز خودش را شروع کرد و چی؟ احسنتم. و تا نماز را تمام نکرده است داخل در وقت شد، درسته؟ میگون نمازش چیه؟ میگون سرمون. یعنی این زن به دخول وقت چیه؟ حجت است. این زن رو شارع حجت کرده و الا ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. پس بنابراین بگونی نمازش باطله چون سه رکعتشو خارجه از قبل وقت خونده، یه رکعتشو از اون گفتن، صبح بلند شد فکر از اون صبح گفتن، وایساد نماز صبحشو دارد تشهد میخوند، صلوات بر پیغمبر رو میفرستد، دید صدای اذان بلند شد الله اکبر الله اکبر، تازه عزم شد نمازش، درسته؟ بله؟ بله دیگه. اگر تا نماز دارد میخوند وقت داخل شد نمازش صحیح مجزیست. خب به زن دخول وقت وارد نماز شد، میگن نمازش صحیح. میگن اینا تخصیص آیه نیست؟ میگم نه نیست. پس اینا چی چیه؟ میگم نه، میگم اینا تخصیص آیه شریفه نیست، اینا اعتبار زن نیست، اینجاها شارع اکتفا کرده است به امتثال چی؟ به امتثال احتمال. شارع میتوند از شما امتثال تفصیلی بخواد، میتوند به امتثال احتمالی کفایت کنه. اینا رو شارع به امتثال اجمالی، به امتثال احتمالی اکتفا کرده، گفته است من این امتثال احتمالی شما رو که تو احتمال میده قبل این ور طرفه، این امتثال تو رو قبول دارم. این امتثال احتمالی که تو گمان کردی وقت داخل شده، همین کافیست، قبول دارم. اینا کفایت امتثال اجمالی و امتثال احتمالی است که بحثش کردیم اواخر قد، گفتیم امتثال احتمالی رو کافیست و ربما خود شارع تصریح میکند که امتثال احتمالی کافیست. مثل یجز تحری و ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله، و مثل زن به دخول وقت نماز. پس اینا هم تخصیص آیه شریفه نیست، آیه شریفه آبی از تخصیص است. تنها راهی که شما به آیه تخصیص نزنید این است که زن را چه حساب کنید؟ علم حساب کنید، چنانچه ما زن را علم اعتبار کردیم. و صلی الله علیه و آله.